درس مکاسب کتاب بی صفحه 197 سطر 1 توسط استاد مروی شماره 294 مورخه 25/1/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
حبیب قلوبنا نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها انه لو تلف بعض الجمله وبقي مصداق الطبيعه انحسر حق المشتري فيه لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا لتعلق ملكي به بخصوصه إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع وإقبازه. عرض شد که 5 مطلب در این مسئله مطرح می شود. مطلب دوم این بود که چه ثمره عملی هست بین این که بیع ما به صورت کسر مشاع یا کلی در معین بوده باشد. شیخ انصاری فرمودند ثمره و نتیجه بین این دو مورد وجود داره. ثمره اول بیان شد، کلام در ثمره دوم است. می فرمایند در همون مثال مشهور ما که گفتیم بای 3 سا گندم داره که این 3 سا بهش میگیم 1 صبره، 1 سا را به مشتری فروخت، پس از فروش هنوز حق مشتری را تحویل نداده است، دو ساع از این گندم ها تلف شد یا سرقت شد، فقط به اندازه 1 سا از این گندم ها باقی موند. اینجا اگر ما گفتیم مبیع کلی در معین است، تمام این سا ملک مشتری هست. به خاطر این که مشتری یک صاع کلی گندم خریده، تا وقتی که باید به قبض و به دست مشتری این سا رو تحویل نداده، هر سایی از این سه سا قابلیت داشت تحویل مشتری بشود و مشتری به حقش برسه. هر سا که از بین رفت شیئی که معدوم است و نابود است دیگه قابلیت نداره ملک مشتری بشه. فرض این است برای بایع یک سا بیشتر نمونده، این سا به اندازه حق مشتری است، قهرن اون کلی در این فرد مصداق پیدا میکنه. لذا این صاع موجود میشه ملک مشتری، و دیگه بایه درش حقی نداره. این ثمره کلی در معین. ولی اگر وی به نحو کسر مشاع باشه، لحظه که صیغه خونده شد بایه و مشتری در این جنس شریک شدن، در هر قسمتی از این جنس هم ملک فعلی مشتری است و هم ملک بایه است. لذا در صورتی که بدون اهمال بایه جنس تلف شده باشه، هر چه از این جنس تلف شده از جیب هر دو شریک حساب میشه و هر چه باقی مونده است مال هر دو شریکه به نسبت. پس این صاع باقی مونده هم ملک مشتری است هم ملک بایه به شرکت. یه سوم از این سام مال مشتری است و دو سومش ملک بایه می باشن. این هم ثمره دوم. ثمره سومی که در مسئله وجود دارد این است که فرض کنید باز در همین مثال یک صاع گندم را بایه به زید فروخت فردای امروز صاع دیگری را به عمر فروخت روز سوم دو ساعت تلف شد یک ساعت باقی موند. این ساعت باقی مونده ملک چه کسی هست؟ می‌فرمایند اگر ما بگیم بیع کلیه در معین بود این سا مال مشتری اول است که زید باشه، به خاطر این که حق او اول تعلق گرفت به یک سال در مرحله دوم بایه از حق خودش یه ساع رو هم به امر فروخت. حالا که دو تا ساع تلف شده فرد سابق حقش در ضمن ساع باقی مونده محقق شد. دیگه چیزی نمیماند که فرد دوم حق خودش رو مطالبه کنه. و اما اگر گفتیم بیع به نحو کسر مشاع بوده، در حقیقت این جنس سه شریک پیدا کرده، در یک سا دو نفر شریکن و در دو سا به نحو مشاع دو نفر دیگه شریکن. چون شراکت همه به نحو مشاع بوده، در ساع باقی مونده هم مشتری اول هم مشتری دوم و هم بای شریکن، ولی به این شکل که این ساع رو به دو قسم تقسیم میکنی، نصفشو میدیم مشتری اول، نیمه باقی مونده به دو قسم تقسیم میشه، یه قسمتش مال مشتری دوم است، یه قسمتش مال بایع است. نهایت معلومه دیگه، اگر مشتریها نخواستن خیار تبعض صفقه خواهند داشت. پس با ذکر این ثمره روشن شد حداقل سه فرق عملی هست بین کلی در معین و کسر مشاع. خب دیگه اونا فرضش هست و محشینم گفتند و بحثاشو کردن، اونجا باز بحثای دیگری در مسئله داره که فرض هم میشود موره. و منها انه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق و طبیعه. ثمره دوم این است که اگر تلف شد بعضی از جمله، یعنی از این صبره دو ساعش تلف شد و بقی مصداق و طبیعه، مصداق طبیعت گندم در ضمن یک ساع باقی موند، این حسر حق المشتری فی، بنابر قول کلی در معین حق مشتری منحصر است در این ساع، یعنی این ساع باقی مونده ملک مشتری هست. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه، به خاطر این که هر فردی از افراد طبیعت، هر یکی از این سه تا ساع، وین کان قابلا لتعلق ملکی بهی به خصوصه، ولو قابلیت داشت که ملک مشتری تعلق بگیرد به این فرد به خصوصه، الا این که ملک مشتری وقتی تعلق میگرفت که بایع به قبض او بدهد، یعنی بایه هر کدوم از این ساها رو انتخاب میکرد و مشتری میداد، ملک مشتری میشد. پس قابلیت داشت حق مشتری تعلق بگیرد به ساع داخل انبار یا ساع سر خرمن یا داخل مغازه. الا انه، الا این که این تعلق ملک توقف داشت بر تعیین مالک مجموع. بایه و مالک مجموع صبره باید معین میکرد تا میشد ملک مشتری، و اقبازهی باید به قبض میداد اون مالک مجموع و اون بایه هر سایی رو به مشتری، مشتری میشد مالک. فکلما تلف قبل اقبازه، فکلما تلف قبل اقبازه، هر سایی که قبل از قبض دادن بایه تلف میشه، معدوم میشه، خرج عن قابلیت ملکیتی للمشتری فعلا، اون جنس تلف شده خارج میشود از قابلیت ملکیت مشتری، مر اون تلف شده را فعلا. الان که نابود شده دیگه چیزی نیست که قابلیت ملکیت برای مشتری داشته باشه. فینحصر فی الموجوده، پس حق مشتری خلاصه می شود در این ساع موجود، این ساع موجود ملک مشتری است. این در صورت است که کلیه فی المعین باشه. و هازا به خلاف المشاعر، اما اگه شراکتشون به نحو کسر مشاع باشد، این ساع موجود هم مال مشتریه هم مال بایعه. فإن ملك المشتري فعلا، ملکیت مشتری فعلا یعنی قبل از تلف شدن، ثابتون فی کل جزء من المال، در هر جزئی از این مال ملکیت مشتری ثابت بوده، چون کسر مشاع بدون نیاز به اختیار و اقباض، اینجا شرکت دیگه، شرکت نیاز به اختیار و قبض دادن نداره، بایه و مشتری در این صبره گندم شریکن. فکل ما یتلف من المال، هر چی که از این مال تلف بشه، فقط تلف من المشتری جزء به نسبت حصته، پس به تحقیق تلف شده از مشتری یه جزئی از اموالش به نسبه حصه خودش. پس بنابراین دو سایی که تلف شده هم از مشتری حساب میشه هم از بایه. سا باقی مونده به نسبت حصه مشتری، یه سومش مال مشتریه، دو سومش مال بایه. اینم ثمره دوم. ثمره سوم، و منها انه لو فرضنا ان البایع بعد ما باع ساعا من الجمله باع من شخص آخر ساعا کلیا آخر. فرض کنیم بایع بعد از این که فروخ با آقای زید یک ساعی از این صبره را، روز دوم فروخت با آقای عمر به شخص دیگر هم یک ساع کلی دیگر را، یه ساع دیگر هم به عمر فروخت روز دوم. فالظاهر انه اذا بقی ساع واحد، اگر دو ساع تلف شد یک ساع باقی مون، کان للاوله، اگه کلی در معین باشه این ساع مال مشتری اوله. لان الکلی المبیع ثانیاً، کلی که ثانیاً فروخته شد، انما هو صارم فی مال البایه، او سریان داره، جریان داره در مال بایه، مال بایه هم غیر از اون ساع مشتری است. و هو ما عدا ساع من الصبره، یک ساع از صبره که ملک مشتری بود دیگه، نمیتونه بایه اون رو به مشتری دوم بفروشه. فاذا تلف ما عدا ساع، غیر از ساع بقیه همه تلف شد، فقط تلف جمیع ما کان الکلی فیه ساریا، در حقیقت تمام حق بایه تلف شده، تلف شده جمیع اون چی که کلی در اون ساری و جاری بوده که حق بایه بوده. فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، مبیع دومی قبل از قبضش تلف شده، او هیچی حقی نداره، باید این ساع رو به مشتری اول بدهی اگه کلی در معین باشه. و هازا به خلاف ما لو قلنا بالاشاعته، این به خلاف اونجاییست که اگر ما قائل به کس و مشاع شدیم، اگه قائل به کس و مشاع شدیم در این ساع باقی مونده، هر سه نفر به نسبت سهمشون شریک خواهند بود. ثم معلم ان المبیع انما یبقا کلیاً ما لم یقبض، و اما اذا قبض فان قبض منفردا اما عدا کان مختصا بالمشتری. مطلب سوم در این مسئله این است که می فرمایند ما چه میگیم مبیع کلی در معین است، خب روشن مبیع کلی است تا وقتی جنس به مشتری تحویل نشود. پس بنابراین اگر آمد و جنس به مشتری تحویل شد، دیگه مبیع کلی نیست و احکام مخصوصی داد. که این احکام توقف دارد بر کیفیت تحویل جنس به مشتری، که کیفیت تحویل جنس به مشتری چهار صورت دارد. صورت اول، بایع یک صاع رو جدا می کند به مشتری تحویل می ده. خب اینجا مشتری به حقش رسید، کاری با بایع نداره، میره دنبال کارش. صورت دوم، بایع تمام صبره را در اختیار مشتری قرار میده، میگه تو از طرف من وکیل هستی، یه صاع رو انتخاب کن. خب اینجا مشتری یه صاع رو انتخاب میکنه، میره دنبال کارش، مشکلی نیست. اینم صورت دوم. صورت سوم، تمام صبره را بایع در اختیار مشتری قرار میده، و در این صورت میگه این صبره پیش شما امانت باشه، تا من بعدن بیام حق شما رو به تحویل بدم. خب در این صورت هم حق مشتری کلی در معین است، جنس رو به امانت نگه می‌داره تا بایع بیاد، حق مشتری رو تحویلش بده. اینم صورت سوم. این است که بایه جنس را به مشتری تحویل میده، کل صبره را، و اینجور به مشتری میگه، میگه حق شما یک ساع بود، من هم دو ساع از گندم حق من است، با هم شریکیم در این جنس، و به عبارت علمی صبره را به مشتری تحویل می دهد به قصد ایفاء حق. اصطلاح علمی شین در این صورت پس از قبول مشتری دیگه حق مشتری کلیه در معین نیست، میشه کسر مشاع. به این معنا که دو نفر با هم شریکن در مجموعه، وقتی چنین شد دیگه تمام احکام کسر مشاع اینجا جاری می شود. پس بنابراین اگه یک قسمت از این صبر طلب شد، نمیتونیم بگیم از جیب بایع رفته، این ترجیح بلا مرجحه. این قسمت تلف شده از حساب هر دو نفر خواهد بود، به خاطر این که با تحویل صبره به مشتری به نحو ایفا اشتراک حاصل شد، بایع و مشتری شریکن، هر دو ملکیت فعلی دارن بر این مجموعه، هرچی طلب شد از حساب هر دوست، هرچی باقی موند برای هر دو نفر است. خب این هم مطلب سوم. عبارت رو دقت بفرمایید. آقایون جواب بدن. اشکال آقای حسینی، میگن ما قانون داریم که کل ما تلف، همین جوره دیگه، اشتباه که نمی کنم، کل ما تلف قبل قبضه قابا من مال بایعه. فرض اینه ایفا است آقای حسینی، بعد از قبض است دیگه. ایفه تحویل داده بایه صدره را به مشتری به نحو ایفا. پس بعد از قبض است، این قانون جاری نمی باشه. خب نگیره، نگیره به نحو ایفا که واجب که نیست که بایه میگه آقا این صبره پیش تو یک سامن دو سا با هم شریک، بگه نخیر آقا نمیخوام، مشخص کن تحویل بده جنس رو برم. فرض اینه ایفا رو مشتری قبول کرد، قبول کرد شرکت حاصل میشه، شرکت حاصل شد احکام کسر و مشار با خواهد بود. ثم علم ان المبیع انما یبقى کلیا ما لم یقبض، مبیع باقی میماند کلی تا وقتی قبض نشه. و اما اذا قبضه، اما اگر جنسی قبض شد، فان قبض منفردا اما عدا، صورت اول از چهار صورت، اگر قبض شد منفردا اما عدا، یک سا رو به تنهایی بایه تحویل مشتری داد، خب کان مختصا بالمشتری، معلوم مشتری حقش رو گرفته، اون سا مختص به مشتری هست. دقت کنید فعلا ایشون صورت چهارم رو بیان میکنن، صورت دوم و سوم بعدا در آخر کلام میان. و ان قبض فی ضمن الباقی، اگر قبض شد عرض کنم که اون ساع مشتری در ضمن بقیه، به ان ابغضه البایه مجموع صبره، بایه مجموع صبره را تحویل مشتری داد، فیکون بعضه وفاء. اینجا دقت کنید، گفتیم به قصد ایفا، بعضی از این صبره که وفاء به دین مشتری می شود، یه ساعت مال او بوده، ول باقی امانت، بقیه هم که امانت در نزد او، حصلت شرکه. اگر به نحو ایفا باشد شرکت پیش میاد، شرکت حاصل می شود به حصول مالی فی یده، به خاطر اینکه این صبره در دست مشتری به وجود آمد، به نحو ایفا تحویل او شد، شرکت حاصل می شود. و عدم توقفی علی تعیین و اقباض، دیگه اینجا همین ایفا خودش قبضه، دیگه توقف ندارد بر تعیین کردن و به قبض دادن. دیگه اینجا وقتی شرکت بود لازم نیست بگه ساع مشتری رو جداگانه تحویلش بده، نخیر، به همین تحویل مجموع شرکت حاصل شد. و عدم توقف، عرض کنم که این حق مشتری بر تعیین و اقباض، حتی یخرج طالب، تا اینکه بعد بگیم خارج شود جنسی که تلف شده از قابلیت تملک مشتری من اون جنس را فعلا، و ینحصر، و بعد بگیم حق مشتری در بقیه منحصر باشد. فهین ازن، بعد عرض کنم که در این هنگام وقتی میگیم شرکت حاصل می شود، حساب و تالف علی البایع دون المشتری ترجیحون بلا مرجه، جنس طرف شده بر بایع حساب بشه دون مشتری، این ترجیح بلا مرجه هست. فیحسب علیه ما، پس بر هر دو نفر حساب می شود. و حاصل کلام این است، می فرمایند تا قبل از ایفا و قبل از تحویل صبره به مشتری، هر چی شما بگید درسته، کلیه در معین بوده، هر قسمتی تلف بشه از جیب بایه قبل از قبض ارتباطی به مشتری نداره، ولی بعد از ایفا دیگه این حرفا رو نمیتونید بزنید. حاصل این است ان کل جزء معین قبل الاقباض، هر جزء معینی قبل از قبض دادن قابل بود لکونه، برای این که اون جزء معین کلن همش، اگر مثلا سه سا مشتری خریده یا بعضا اگر یک سا خریده قبل از قبض دادن، قابلیت داشت که ملک فعلی مشتری شود. ول ملک الفعلی له حین اذن، ملک فعلی برای مشتری قبل از قبض دادن، هو الکلی و ساری، کلی بود که در هر سه سا جاری بود. فالتالف المعین غیر قابل لکون جزئی محسوبا علی المشتری، قبل از قبض دادن اون مقدار معینی که تلف شده یک سا و دو سا قابلیت نداشت که یک جزئی باشد که محسوب بر مشتری حساب بشه. جنس که تلف شد قبل از قبض دادن چیزی نیست که حق مشتری بر اون تلف شده تعلق بگیرد، لان تملکه لمعینین، به خاطر این که متملک شدن مشتری ساع معین را توقف داشت بر اختیار بایع و قبض دادن بایع. ف برزین هنوز قبض نداده بایه، فیحسب علی البایه، جنسی که تلف می شود در بایه حساب میشه. اما به خلاف تالف بعد الاقباض، به خلاف جزئی که تلف شد بعد از قبض دادن بایه، اون عرض کنم که جنس را صبره را، فان تملک المشتری لمقدار من، تملک مشتری مقداری از این جنس را حاصل است فعلا، فعلا مشتری متملک یک ساع مشاع است به تحقق الاقباض، به خاطر اینکه قبض دادن محقق شده، صبره رو مشتری با یه تحویل مشتری داد. فنسبت کل جزء معین، پس نسبت هر جزء معینی از این جمله، از این مجموعه صبره، به هر یک از بایه و مشتری علی حد سواء است. یعنی هر جزئی را هم بایه مالکه و هم مشتری مالکه، نهایت به نسبت سهم خودشون. پس بنابراین این صورت چهارم از اون توضیحات ما معلوم شد، ایفا بوده، شرکت حاصل شده است و هر قسمتی تلف شد هم به حساب بایه هم به حساب مشتری. نعم لو لم یکن اقباض البایع للمجموع على وجه الایفا. از اینجا وارد صورت دوم و سوم میشن. بله، اگر قبض دادن بایه مجموع را به مشتری به شکل ایفا نباشه، بلکه به این دو شکل باشه، صورت دوم از توضیحات ما، بل على وجه توکیل فی التعیین، صبره را دست مشتری بده، بگه تو از طرف من وکیلی، سهم خودت رو انتخاب کنی. اینجا هنوز انتخاب نکرده بود، دو ساعت تلف شد، اینجا از جیب مشتری حساب نمی شود، بلکه بر وجه توکیل در تعیین بود. او علی وجه الامانه، یا این صبره را به نحو امانت پیش مشتری گذاشت، حتی یعین البایه بعد از آله، بایه گفت بعدن برم ترازو بیارم یه ساعت شما رو تحویلت بدم. کان حکمه حکم ما قبل القبض، حکم این دو صورت حکم ما قبل القبض است، یعنی هنوز گویا قبضی حاصل نشده، کلی در معینه، اگه جنسی طلب شده از حساب بایه. هذا کله مما لا لا اشکال فی، در این مطلب سوم اشکال وجود نداره، انما الاشکال در مطلب چهارم است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما یک روزی صحبتی داریم، یه نیم ساعتی با مجموعه دوستان، هم دوستان بحث رسائل هم دوستان بحث مکاسب، سه چهار نکته مهم رو بنده میخوام طرح کنم و توضیح بدم. یک نکته، این جلساتی از بحث ما که تعطیل میشه، علی الظاهر حدود 17 جلسه در کل تعطیل میشه، اینا رو چیکار بکنن آقایون؟ یکی دو نکته کلی در رابطه با شبهات، کتاب ها، مطالبی که بر علیه شیعه نوشته میشود، پخش میشود، وظیفه ما در مقابل این کارها چیه، مطالعات غیر درسی ما چه مطالبی رو باید تشکیل بده، برنامه های تابستونمون چطوری باشه. من در این دو سه زمینه مطالب زیادی دارم در خدمت آقایون که باید به یک شکلی در این روزهای باقی مونده یه جوری مطرح بشه. حالا شما هم فکرش بکنید بچه، جمعش چیه، چیکار بکنیم، کی مطرح بکنیم که مجموعه دوستان باشه و یه تبادل نظر و صحبتهایی در این زمینه بشه. حالا طرحش با شما، ببینیم چیکار بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.